أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بأنوار محبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتزوية. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأروين بأبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين سيما على بقية الله تعالى في العالمين أرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أروك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خداوند متعال محفل و قلوب ما رو به انوار محبت و ولایت امام عصر ارواح نافداه نورانی بفرماید. هدیه به روح پاک همه گذشتگان، ذوی الحقوق، اساتید، علما، صلحا، شهدا، پدران، مادران، همه کسانی که بر ما حقی و کمتر از حقی دارند، دستشون از این دنیای فانی کوتاه شده، خواسته روح عالمان وارسته ای که این بیت محترم به اونها منسوب هست، مرحوم آیت الله میرزای نائینی رحمت الله علیه، مرحوم آیت الله عظماسد جمال گلپایگانی، مرحوم آیت الله سید علی آقای هاشمی گلپایگانی رحمت الله علیهم اجمعین صلواتی نعت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خدمت به خلق خدا و رسیدگی به امور مخلوقات از اون واژه‌های غریب و کلماتی است که کمتر شاید در این دنیای شلوغ و پر ازدحام بهش توجه میشه. همینطور از اون کلماتی است خدمت به مخلوقات و رسیدگی به خلق خدا که اگر هم بهش توجه میشود در بخش‌هایی حقش اونطور که باید و شاید ادا نمی شود و اونطور که شایسته هست بهش رسیدگی نمی شه. چون مستحضرید وقتی ما صحبت از خلق می کنیم تبادر ذهنی ما این هست که منظور ما انسان هاست. وقتی میگیم به خلق خدا خدمت کن شاید به ذهن ما بیاد که منظور صرفاً انسان ها هستن یا حتی منظور صرفاً جامعه دینی اطراف خود ماست. اما کلمات اهل بیت علیهم السلام رو وقتی نگاه میکنیم، دستورات دینی رو وقتی مراجعه میکنیم، میبینیم دایره نگاه اونها خیلی وسیعه. اون رحمتی که خداوند تبارک و تعالی و اهل بیت برای رسیدگی به خلق در نظر گرفتن وسعت کل شیء، همه اشیاء عالم رو در بر گرفته. لذا تو اون حدیث قدسی هم فرمود الخلق و ایالی، نفرمود الناس و ایالی یا شیعت و ایالی، بلکه خلق فرمود. خلق اعم از انس، تا چه برسد به این که ما تخصیص بزنیم و بگیم حالا منظور فقط خود ماست یا افرادی شبیه به ماست. جمادات، نباتات، اشجار، احجار، حیوانات، انسانها، اجنه، ملائکه، به هر کدوم که میتونیم خدمتی بکنیم، همه اینا مخلوق خدا هستن و همه اینا باعث رشد انسان و سیر انسان در مکتب توحید و ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه میشه. خود بزرگان دین ما هم همین مسئله رو رعایت میکردن، به همین مسئله تذکر میدادن، به همین مسئله هشدار میدادن. عالمان دینی هم به همین مسئله مقید بودن. یعنی بحث جنسیت، حتی بحث مذهب تو رسیدگی به خلق خیلی موضوعیت نداشتن. البته چرا، وقتی میرسیم تو فضای شیعه خب اهل بیت عنایت ویژه‌ای به شیعه دارن، یا وقتی میرسیم به فضای تشیع میبینیم خود خدا اون تسهیلاتی که برای شیعه در نظر گرفته مافوق تصور ما هست، مافوق رغبت ماست. اما به طور کلی اهل بیت چون امام بودن و حجت خدا بودن، حجت خدا بر همان، درسته یه مخالفی، یک خرابکاری ظاهرش اینه نپذیرفته، ولی امام از جهت رحمتی که داره و عظمتی که داره و بخششی که داره باز هم او رو زیر چتر خودش گرفته و حفظ میکنه. نظیر این داستان اگر بخوام عرض کنم حکایت معلا بن خنیس. خب معلا مستحضرید از اصحاب ویژه امام صادق علیه السلام بوده، خدمتکار حریم خصوصی حضرت صادق علیه السلام بوده. توی حالاتش وقتی نگاه میکنیم میبینیم چقدر امام صادق رو دوست داشت، بهش توجه داشت. از کوفه آمده بود مدینه، مستقر شده بود، خدمتکار حضرت شده بود، جز خصیصین بود. وقتی هم که آمد محضر حضرت، خب حضرت خیلی دوستش داشت. توی حالاتش هست، یه وقتی خیلی ناراحت بود، آقا بهش فرمودن معلا چرا اینقدر ناراحتی؟ عرض کرد آقا در کوفه یه بیماری اومده، حالا یا وبا یا طاعون، تردید از بنده است، و من خیلی نگران زن و بچه‌م و عیالم هستم. حضرت معلوم بوده که خیلی دوستش دارن، فهمودن دلت میخواد ببینیشون؟ عرض کرد بله آقا. فهمود بریم تو حیات. آمدن تو حیات، فهمود چشماتو ببند و چشماشو بس. آقا یه دستی کشیدن مقابل دیدگانش و یه تصرفی کردند و فهمودن کجایی. چشمشو باز کرد، دید حیات خونش توی کوفه است. حضرت فهمود من میرم، تو یه ساعتی زن و بچه تو ببین، به یه آرامشی برسی، خیالت راحت بشه، بعد برگردیم، صدات کردم بیا. رفتند و به زن و بچهش یه سری هم زد و بعد آقا اومدن بعد ساعتی صداش کردن معلا. بله آقا. برگردیم، برگردیم. مجددن آقای عنایت کردن، برگشتم، خیالش راحت شد. همین معلا بن خنیس، خب آقا اسراری بهش آموخته بود دیگه، سفارش هم کرده بود حضرت که اینا رو فاش نکنی، یه سری اسرار مال توه، شاید چیزی که ما این حرف از بنده است، این عرض شاید این حرفی که ما به تو میزنیم اینو به محمد ابن مسلم نگیم، حرفی که به محمد ابن مسلم میگیم به تو نمیگیم، این مال خودته، جای فاشش نکن. حالا روایات کتمان سر اهل بیت که فراوان تو مرحوم کلینی تو کافی بابم آورده، باب الکتمان، قبلش باب التقیه، مفصل دیگه، که آدم حرف اهل بیت رو هر جایی نزنه، اسرار اهل بیت رو هر جایی فاش نکنه، حرف هایی که مال حریم خصوصی، مال افرادی است که ظرفیتشون بالاتر، هر جایی بیان نکنه. بله درسته، خب الان اومدی اینجا تو این بیت محترم، تو این حسینیه موسی بن جعفری چیزی شنیدی، اگر دیدی رفیقت ظرفیتشو نداره نباید نقل کنی. مرحوم مجلسی تو بهار یه بابی آورده که اونجا اگر کسی حرفی بزنه که باعث مسخره کردن اهل بیت یا کلام اهل بیت باشه چه اثرات بدی رو انسان میگذاره. حالا یه سری حرفا رو نباید زد. خود اهل بیت هم فرمودن نحن معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، ما خانواده انبیا مأمور هستیم با هر کسی قد عقلش صحبت کنیم. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. ببینیم ظرفیت طرف تو ارتباط با توحید تو ولایت چقدره، هر چقدر بود همون اندازه باش حرف میزنیم. یه کسی مثل منه وقتی میره پیش اهل بیت صحبت میکنه، آقا شما علم غیب دارید، حضرت نگاه به من میکنه میگه من چیزی نمیفهمم، میفهمن نه ما علم غیب نداریم، ما اگه خدا چیزی بگه میدونیم، اگه خدا چیزی نگه نمیدونیم. یه کسی هم میرفته محضر اهل بیت صحبت میکرده، حضرت از نکات خاص، ویژگی های خاص بهشون میگفته، اسراری رو بهشون فاش میکرده، هویدا میکرده، بیا بریم تو عوالم مختلف سیرت بدم. حالا بسته به ظرفیت دیگه، هر چقدر قرب به امام بیشتر، ارتباط با امام بیشتر، اتصال به امام بیشتر، خب بهره‌مندی از فیوزات امام هم بیشتر. ولی یکی مثل من که بهره‌ای نداره، خب طبیعی است که درک خوبی هم از این قضايا نداره. معلا از اینایی بود که درک خوبی داشت، در عین حال مأمور به تقیه بود که آقا اسرار ما رو ازای نکنی، زایه نکنی. خب یه جایی ظاهرا تو برخی روایات هست که فاش کرد، خب تو روایات هم داریم اگر کسی تقیه رو رعایت نکرد گرفتار یکی از این دوتا موضوع میشه، یا گرفتار زندان میشه یا گرفتار شمشیر میشه. اگر کسی میدونست و عمل نکرد بالاخره یا گرفتار زندان میشه یا گرفتار شمشیر میشه. خب محلا رو آقا خیلی دوست داشت، دستگیرش کرد داوود ابن علی فرماندار مدینه و بهش گفتش که خلاصه به اون رئیس شرطه مدینه گفت اینو ببر بکشش. ظاهرا اون مدت آقای امام صادق علیه السلام تو مدینه نبودن. خب محلا قبل از این که کشته بشه و به شهادت برسه اعلام کرد که اگر میشه منو ببرید تو میدان شهر، بالاخره خیلی ها منو میشناسن، منم خیلی ها رو میشناسن، اگر میشه من یه حلالیتی به تعبیر امروزی بگیرم و یه اعلامی بکنم. اووردنش تو میدان شهر، شروع کرد حرف زدن، های مردم هر کس منو میشناسه هر کس هم نمیشناسه بدونه من معلا فرزند خونه ایستم، خدمتکار جعفر ابن محمد بودم، من الان اعلام میکنم هرچی مال دارم، اموال دارم، اعتبار دارم، هرچی دارم متعلق به امام صادق علیه السلام و من مرید ایشونم. خب زدن کشتن او رو. خیلی هم عرض کنم به محضر شما آقا او رو دوستش داشت. وقتی حضرت برگشتن شنیدن خیلی ناراحت شدن، خیلی ناراحت شدن، رفتن تو برخی روایات داره حضرت رفتن توی فرمانداری مدینه یا هر چیزی که بوده اونجا تند شدن به داوود ابن علی. و توی یه نقلی میدیدم که حضرت شمشیر وقتی داوود ابن علی گفت کار من نبوده و کار رئیس شرطه مدینه بوده، رئیس پلیس مدینه بوده، حضرت شمشیر دادن دست فرزندشون اسماعیل، فهمودن برو همین الان بکشش. یعنی اینقدر محلا رو دوست داشت آقا. بعدن هم که دیگه آقا ارتباطشون رو با داوود ابن علی قطع کردن، با اینکه ظاهرا به اجبار مجبور بودن آقا برن سر بزنن هر از گاهی، چون فضای خفقان بود، سختگیری زیاد بود. یک ماهی تو روایت داره آقا نرفتن که خیلی ناراحت شد داوود ابن علی که چرا جعفر ابن محمد نمیاد، و خیلی تند شد و 5-6 نفر رو مأمور کرد گفت برید یا خود جعفر ابن محمد رو بردارید بیارید، یا اگر نیامد سر از تنش جدا کنید بیاریدش، سرشو بزنید بیارید. خیلی تند شد که دیگه اونجا مفضل نقل میکنه میگه ما محضر امام صادق بودیم، حضرت نماز عصرشون رو خواستن بخونن یا خوندیم، یه وقت دیدیم این 5-6 نفر اومدن، عجب داوود رو اجابت کن. حضرت فرمودن من نمیام، گفتن ما مأموریم که تو رو ببریم. خیلی هم نمیدونستن مقام آقا رو، سرباز بوده دیگه، مأمور بوده. حضرت فرمود اگر نیام چی میشه؟ گفتن اگر نیای سر از تنت جدا میکنیم و میبریم. آقا فرمودن خیال نمی کنم شما بتونید این کارو بکنین. گفتن نه ما میتونیم این کارو بکنیم. مفضل میگه آقا رفتن یه گوشه ایستادن، اول دستاشون رو بازواشون گذاشتن، بعد دستشون رو به سمت آسمان بلند کردن، این انگشتای سبابشون رو تکان دادن، یه دعای زیر لب خوندن که حالا تو بیشتر نقل ها عبارت دعا نیست، البته یه جای دیدم یه دعای نقل شده، فقط مفضل میگوید که دیدم حضرت این کلمه رو تکرار میکنن، از ساعت از ساعت از ساعت از ساعت، فقط همین. میگه تو همین گفتار بود وجود مبارک امام صادق علیه السلام. یه وقت دیدم یه فریادی تو مدینه بلند شد، یه ولوله ای افتاد. حضرت اونها دست باچه شدن، گفتن آقا سری بیا بریم و ما باید تو رو ببریم. حضرت فهمودن نه، ان داوود ابن علی قد مات، داوود ابن علی کشته شد، برید. گفتن نه کشته نشده، ما همین الان از پیشش اومدیم. فهمود نه برید. گفتن نه، و حضرت فهمود خب یک نفر از خودتون بفرستید بره ببینه اگر حرف من درست بود خب شما هم برید دیگه. یکی از اونها با عجله رفت و برگشت، اومد داد زد یا هاولا ای جماعت برگردیم که داوود ابن علی کشته شد. مفضل میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم آقا چی شد؟ فرمود داوود ابن علی دیگه جسارت رو به اوجش رسون، قصد جان ما رو کرده بود. گفتم آقا چرا؟ حضرت فرمود به خاطر معلا، چون معلا رو به شهادت رسون و ما رو معلا در به تعبیر بنده حساس بودیم، ارتباط رو قطع کردیم، میخواست جنایت کنه و دعوت الله بسمه الاعظم. من دیگه دیدم کار خیلی سخت شده، خدا رو به اسم اعظمش خواندم. حالا حساب کنی صاحب اسم اعظم یا مظهر و مظهر اسم اعظم خدا رو به اسم اعظمش هم بخونه چه خبر میشه. خدا رو به اسم اعظمش خواندم، خدا ملکی رو مأمور کرد رفت داوود ابن علی رو کشت. این معلایی که اینقدر محبوبه، این معلا نقل میکنه مرحوم محدث قومی تو سفینه آورده، مرحوم مجلسی در بهار، حتی محدث قومی در منتهی الامال همینو نقل کرده در مکارم اخلاق وجود مبارک امام صادق علیه السلام که میگه یک شب بارانی تاریک امام صادق از خونه خارج شدن، اومدن بیرون، دنبالشون اومدم دیدم یک کیسه رو دوششونه، یه خورده که رفتن جلو دیدم ایستادن، کیسه رو زمین گذاشتن، نشستن رو زمین، دست میکشیدن تو اون تاریکی، بسم الله اللهم رده الینا، بسم الله گفتن، خدای اینو به ما برگردون. رفتم جلو سلام کردم، آقا فرمودن معلا بیا کمک کن. گفتم آقا چیه؟ فرمود یه خورده نون ریخته رو زمین جمع کنیم. یه کمک کردیم، پیدا کردیم، برداشتیم. وقتی برداشتیم گفتم آقا کجا میرید؟ فرمود میریم به سمت زله بنی ساعده، اون سایبانی که تو محله بنی ساعده زده بودن و شبها فقرا زیرش میخوابیدن، روزها هم محل اجتماع بوده، محل بحث بوده، سایبانی بوده، حالا چقدر بوده نمیدونم. معلی بن خنیس میگه با امام صادق علیه السلام وقتی رفتیم رسیدیم به اونجا همه خواب بودن. آقا شروع کردن دونه دونه زیر لباس های اینا یه کنار اینها نون گذاشتن، دو تا نان، سه تا نان، یه تیکه، دو تیکه، سه تیکه نان تقسیم کردن. وقتی تموم شد و برگشتن، عرضم تو خدمت به خلقه، برگشتن معلی میگه از آقا این سوال کردم، گفتم آقا جان اتعرف ها اولا الحق، اینهایی که شما بهشون کمک کردی حقو میشناختن؟ شما رو میشناختن؟ شیعه بودن؟ حضرت فرمود نه، شیعه نبودن، اگر شیعه بودن و حق ما رو ادا میکردن لواسیناهم به دقه، ما نمک خونمونم با اینا تقسیم میکردیم، نمک خونمونم با اینا تقسیم میکردیم. بله، فضای عمومی به خدمت به خلق یه چیزه، فضای خصوصی برای شیعه یه چیز دیگره، منتها این مانع نمیشود از این که ما به خلق خدا رسیدگی کنیم. بالاخره خدمت به خلق هم یکی از اون مباحثی است که مهجور مونده، مثل امیرالمومنین علیه السلام و بیان فضایلش و ارتباطش که مورد هجران و غفلت واقع شده. مردم دنیا باید میرفتن در خانه امیرالمومنین علیه السلام، نرفتن. دستور خاتم انبیا بود که برید، نرفتن. دستور الهی بود که برید، نرفتن. تا همین امروز هم که محضر شما هستیم، خب وظیفه است، دستور خداست که آقا برید، نرفتن. خب یه عده ای رفتن واسه منافع خودشون، واسه مطامع دنیوی خودشون، اسم امیرالمومنین علیه السلام گذاشتن تو بالای کارشون، تو پایین هر کاری خواستن انجام دادن، مثل جریان صوفیه. شما تو جریانات صوفیه وقتی نگاه میکنی، چه فرقه های، حالا تو ایرانشو مثال بزنم، مثل خاکساریه مدل های مختلفش، مثل اهل حق مدل هاش، مثل اونایی که اسم علی اللهی رو خودشون گذاشتن، مثل نقشبندیه ها، مثل قادریه ها، مثل نعمت اللهی های گنابادی، نگاه میکنیم بله اسم امیرالمومنین رو بالای سلسله خودشون گذاشتن، پایین از چه طریقی به امیرالمومنین میرسن؟ نگاه میکنیم این حسن بصری، معروف کرخی، بایزید بسطامی، کسانی که کوچکترین سنخیتی با امیرالمومنین علیه السلام نداشتن، با مکتب مولا نداشتن، مثلا آقا رو قبول نداشتن، اینا رو آوردن تو سیستم خودشون. خب حالا من میخوام دم از امیرالمومنین علیه السلام بزنم، انقدر فضا عکس شده که اگر من میام دم از مولا میزنم، شما میای دم از امیرالمومنین میزنی، متهم به صوفیه میشی، در حالی که ما باید متهم کنیم صوفیه رو که تویی که سنخیت نداری چرا اومدی، چرا دم از امیرالمومنین علیه السلام میزنی. بعض وقت آدم حتی نگرانم میشه، میگه ای بابا الان حرف میزنیم نکنه عین بخوریم. نه، نگران نه، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی، خدا تضمین داده آقا تو بیا حفاظتت با من، به پیغمبرش این تضمین رو داده، بلغ ما انزل الیک من ربک، ابلاغ کن، حرف از علی ابن ابی طالب بزن، اگرم انجام ندادی رسالت تو انجام ندادی، از مردم میترسی، والله یعصمک من الناس، با اخلاص برو امیرالمومنین رو به مردم معرفی کن، دست مردم رو برسون به دامن پاک امیرالمومنین علیه السلام، حفاظت با خداست، تردید نکن، شک نکن، خدا حفظت میکنه. امیرالمومنین دکان و دستگاه خودت نکن، وسیله شهرت خودت نکن، وسیله ارتزاق خودت نکن، وسیله رسیدن به پست و مقام خودت نکن، حفظش کار خداست، انجام میده. به تعبیر قرآن در سوره توبه، و من اوفا به عهدی من الله، نگران این هستی که خدا به عهدش وفا میکنه یا نه، کی از خدا با وفاتر. واستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، بشارت میدیم شما رو به این معامله‌ای که با خدا کردید. کی از خدا با وفاتر؟ این تو جریان امیرالمومنین، تو جریان امام زمانش هم همینه. وقتی کار رو رها کردی، وقتی مردم رو باید ببری در خانه امام زمان علیه السلام نبردی، وقتی باید امام زمان رو بولد کنی نکردی، وقتی قراره که تو واسطه بشی مردم برن در خانه حجت خدا، امام ظاهر، امام باطن، امام غایب که همه خصوصیت ها رو داره، اگر تعبیر کردن خورشید پشت ابر به معنای نیست که دیگه دیده نمیشه، فقط ابر دیده میشه، خورشید پشت ابر پیداست. تازه امام حتی ظاهر ما غایبیم. پارسالم اینجا به مناسبتی عرض کردم بل حجب و سوء اعمالکم، نماینده حضرت به امام به علی ابن محذور فرمود امام پنهان نیست، اعمال شما باعث شده شما امام رو نبینید. ما بنا بوده این کارو بکنیم نکردیم، لذا می‌بینیم مهدویت هم می‌شود یک شیء مهجور، یه تفکر مهجور. اگر هم زیاد دم از آقا بزنیم اون وقت انگم می‌خوری که تو منحرفی، در حالی که پیغمبر ما شما نگاه کنید چقدر دم از امیرالمومنین علیه السلام زد، متهم هم شد به سحر، متهم شد به جنون، ما زل صاحبکم و ما قوا، متهم شد. تو بعضی از عبارات داره که حتی حضرت متهم میکردن میگفتن مجنون شده درباره علی ابن ابی طالب، ولی خب آقا اینجور نبود، آقا پای کار ایستاد دیگه، می نشست بلند میشد، طبق دستوری که رسیده بود علی رو معرفی میکرد. تو امام زمان هم همینه. حالا ممکنه ما دم از امام زمان ارواح نافدا بزنیم بمونه انگ بزنن، خب بزنن چیکار کنیم؟ انبیاء الهی رو مسخره میکردن، اولیاء الهی رو مسخره میکردن، قرآن کریم میفهمد جناب نوح رو مسخره میکردن، مرحوم علامه مجلسی در حیات القلوب ذیل زندگانی حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام میفرماید حضرت نوح وقتی مأمور به ساخت کشتی شد در اون بیابانی که هیچ آبی اطرافش نبود، تو شهر کوفه بوده شاید، اونجا مأمور به ساخت شد، خب مسخرش میکردن، میگفتن اینجا آب نداره تو کشتی میسازی. جالب اینجاست باز به خدا عرض کرد که روایاتش مرحوم مجلسی تو حیات القلوب آورده، اهل مطالعه بخونید این کتاب ارزشمند و تاریخ معصور، تاریخ روایی خیلی زیبا به زبان فارسی، اونجا باز آورده که حضرت نوح وقتی میخواست کشتی بسازه کسی نبود کمکش کنه. تو کل رسالتش که 950 سال رسالت حضرت نوح به طول انجامیده، تو روایات داره یا 11 نفر بهش ایمان آوردن یا 80 نفر، یعنی کفش 11 سقفش 80 نفر. حالا میخواست یه کشتی بسازه که زوج از همه موجودات توش وارد کنه، باید کشتی بزرگه، نیرو نداشت. گفت خدایا من میخوام نیرو، از خطاب رسید تو از همین مردم استفاده کن. گفت خب مزد باید بهشون بدم. خطاب رسید همین کارهایی که انجام میدن، این براده ها و چوب هایی که هر کس کار میکنه تبدیل به طلا و نقره میشه، همینا به عنوان مزدشون بشه. روایت میفرماید امام صادق علیه السلام میفرماید همین براده های چوبو بر میداشتن به عنوان مزد، باز حضرت نوح مسخره میکردن، باز مسخره میکردن. در طول تاریخ انبیا مسخره شدن، ائمه ما مسخره شدن، اما خب اونا که دست از کارشون نکشیدن که. حالا ممکنه 4 نفرم بعد ما مأموریم درست حرف بزنیم، با دقت حرف بزنیم، هر حرفی رو نباید بزنیم درست، اما بالاخره یکی از جریانات جناح کفر همینه که کاری کنه که دین خدا رو مسخره کنن، ظرفیت ها پایین باشه، فرهنگ پایین باشه، اطلاعات دینی پایین باشه. اون ظرف دینی وقتی پایین بود خب خیلی چیزها رو آدم مسخره میکنه دیگه، این هم چیز عجیب و غریبی نیست. ما بناس امام زمان رو معرفی کنیم، خود وجود مبارک امام کاظم علیه السلام که امشب شام شهادت ایشون هست و همچنین شب رحلت سید قریش جناب ابو طالب علیه السلام هست، حالا یکی دو کلمه هم درباره ایشون عرض میکنیم. خب شما ببینید درباره امام زمان چه میفرمان؟ خب حالا ممکنه که قبول نکنه، خب چیکار کنیم دیگه؟ ما مأموریم که به این حرفو بزنیم، به بهترین شکلم مردم رو برسونیم، همین مردم متصل هم بشن کافیه، بقیهش خود اهل بیت مدیریت میکنن. ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، مردم فقط آشنا بشن دیگه، بقیهش مدیریتش با خود اونهاست، فقط بیان وصل بشن به این سرشاخه برسن، دیگه جذابیت مکتب اهل بیت به قدری هست که همه رو دنبال خودش بکشونه. جذابیت به قدری زیاده. حضرت در جواب یونس ابن عبدالرحمن وقتی سوال کرد درباره اینکه آقا شما قائم به حق هستید، فرمود بله ما هم قائم به حق هستیم، اما اون قائمی که در مکتب شیعه ما داریم دربارش صحبت میکنیم و اون منجی فرزند پنجمین فرزند منه. بعد حضرت شروع کردن عباراتی گفتن، فرمودن لهو غیبتون یطول عمدها خوفا علی نفسه، یه غیبتی ایشون داره که طولانی میشه، علت طولانی شدنش هم اینه که اون حضرت از جان خودش میترسه. چقدر عجیبه این تعبیر. تو حالات یکی از پسران مهزیار هست که محضر حضرت رسیده، که میگه وقتی رسیدم محضر حضرت دیدم حضرت در یک بیابانی یک خیمه ای از پشم بز زده اونجا زندگی میکنه. با آقا عرض کردم آقا اینجا چرا؟ فرمود پدرم امام حسن عسکری به من فرمود بین این مردم زندگی نکن، جانت به خطر میفته، بین این مردم نباش، به بیابانها، به کوهها، به اونجا پناه ببر. چقدر درده واقعا که امام زمانی که به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما و بهی یملا الله الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا، این شخصیت از ترس من و از ترس امثال من دستور بهش برسه تو بیابانها زندگی کن. چقدر واقعا انسان احساس خسارت میکنه. بعد باید یه دنیای زندگی کنیم بدون امام، دنیایی که بنده مولای خودشو نبینه، انسان صاحب خودشو نبینه. چقدر خسارت آقا، چقدر خسارت ندیدن امامو داریم میدیم، چقدر خسارت ارتباط نداشتن با امام رو بشر داره پس میده از بعد اون جریان سقیفه تا کنون و از قبلش که شیطانهای انسی و جنی تلاش کردن که بشر با انبیا و ائمه ارتباط نداشته. چقدر ضرر آقا، چقدر ضرر. این که امیرالمومنین علیه السلام فرمود اینها بعد از این جنایتی که در سقیفه کردن حتی به سنگریزهای بیابان هم ظلم کردن، به خاطر همینه. والله حق مردم این نبود. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. خب چرا فقط اون موقع چرا نگذاشتن روی این زمین سلمانها راه برن، مقدادها راه برن، بشریت لذت زندگی در سایه امام رو ببینه؟ چرا نذاشتن؟ و چرا ما تلاش نمی‌کنیم این اتفاق بیفته؟ بله علائم حتمیه باید باشه، علائم غیر حتمیه، اما خواست خدا مافوق همه این هاست. اگر واقعا اون اراده‌ای که باید تو بشر باشه اتفاق بیفته، به قول آقای هاشمی گلپایگانی استاد رضای عزیز که استاد بزرگ بنده هستن و به کوچیکی شما مفتخریم، واقعا ایشون یه مثال خوبی هر وقت می‌خواست به ما درس بگه اینو میگو، می‌فرمود که اون شب رو شب و روز بازی ایران و استرالیا رو شما ببینید، خواست ملت ایران پیروزی تیم فوتبال ایران بود که ایران بعد از 24 سال بره جام جهانی. واقعا راست میگفت. خواهرزاده من 9 سالش بود، همین الان نمازش دست با شکسته میخونه، همین الان. اون موقع وضو گرفت رو به قبله با یک التماسی، ای خدا تیم فوتبال ایران قهرمان بشه. خب بله خوشحالم شدیم قهرمان شد، همین الانش هم خوشحالیم، ولی میخوام بگم اون خواست عمومیه، اون احساس نیاز، این که آقا من برای ارتباط با امامم، با اون انسان کامل محتاجم، من محتاجم. نه اینکه امام ما اونور قصه فقط بنشیند و هر کس به محضرش مشرف شد، حضرت با یه قصه ای بفرماید که چقدر من منتظر دیدن تو بودم. کنا نتوقع و که لیلن و نهارا، علی ابن محضی 20 سال من چشمم به این در مونده تا تو بیای، چرا نمیای؟ چرا نمیای؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. حضرت فرمود غیبتی داره که طول میکشه. یکی از جهات طول کشیدن این غیبت اینه امام زمان از جان خودش میترسه. الان بحث میشه آقا امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت سرمایه گذاری. یه گوشه ذهن ما به عنوان شیعه اثناعشریم باشه آقا امنیت حضور امام زمان تو خانواده های ما، تو جامعه ما. این که حضرت اومد تردش نکنیم، مثلا این ظرفیت تو وجود من ایجاد شده؟ آیا ایجاد شده؟ منی که هنوز مفهوم خدمت به خلق برام حل نشده، واقعا حل نشده. بزرگان ما چه بودن؟ من چه بودم؟ مرحوم آیت الله شفتی رحمت الله علیه تو حالاتشون از این عالم بزرگ، آمر به معروف نهی از منکر، که بعد از مدت‌های پولی گیرش اومده بود که بتونه یه چیزی بخره بخوره. نه مثل الان من تو منبر به این خوبی با اکو بشینم منبر برم. چیزی گیرش اومده بود بخوره، رفته بود یه جگر سفید گوسفند خریده بود، شش گوسفند، با یک ذوقی با یک شوقی که بتونه یه جگر سفید گوسفند بخره بخوره. میگه وقتی گرفتم حرکت کردم بیام به سمت حجرمون یا خونمون هر جا، دیدم یه سگ ماده چند تا توله هاشم دورش میخوان شیر بخورن، توان نداره، جون نداره. به خودم گفتم سید باقر تو این همه گرسنگی کشیدی یه وعده دیگه روش، برو به همون نون عابد قناعت کن. کسی که پیرو و امیرالمومنین علیه السلام باشه فضائل رو صرفا واسه علی گفتن و کیف کردن نمیگه، بلکه وقتی گفت و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، این خانواده سه روز غذاشون رو دادن به مسکین و یتیم و اسیر، یه بار این تمرین تو زندگیش میکنه. آقا من امروز میتونم چلو کباب بخورم، هفته دیگه میتونم بخورم، یه بارشو بدم یه نفر دیگه عشق کنه، شیب داره، با عزتم بدم، تو بوق و کرناشم نکنم. نه مثل بعضی از ما اگه یه کمک میکنیم 300 تا استوری بذاریم، 300 تا بوق را بندازیم، نه، با عزت با احترام. مثلا یه کارت هدیه درست کن، آقا بفرما این از طرف امام زمانته، این از طرف اهل بیته، بیا برو یه نفر آدم متدینی بانی شده، برو بهترین رستوران این شهر چلو کباب بخور، دست زن و بچه‌ت بگی با عزت برو بیا، چه عیبی داره؟ اون چی که خودم دوست دارم خب برای دیگران دوست داشته باشم. موسی بن جعفر به علی ابن یقطین فرمود که حنوا علی اخوانکم، دلتون بسوزه برای برادرانتون، دلسوز باشید، دلسوز. و مرحوم شفتی این شش گوسفند داد، این چه بی ارزش. وقتی رفت میگه من دیدم این سگ یه نگاهی به آسمان کرد. خب شعور داره دیگه، مخلوق خداست، الخلق عیالی. فقط من طلبه که مخلوق خدا نیستم، فقط شمای مذهبی که مخلوق خدا نیستی، تازه یه فرق اونا با من دارن. امام حسین علیه السلام تو اون روایت که گویش های حیوانات رو بیان میکنه، 40 حیوان رو نام میبره که اینا ذکر خدا میگن، خب تازه فرق اونا با من اینه که اونا دائم ذکرم هستن، من که عرزگاه غیبت میکنم، تهمت میزنم، مسخره میکنم، میخندم، لهو لعب، ما که اینجوری نیستن که. خب میگه دیدم یه نگاهی به آسمان کرد، خب ورقش از این رو به اون رو شد، کار گرفت دیگه. رضا میگن انقدر پول برای سید شفتی میومد که مثل یه تپه پول جلوش میریخت، همینجوری رد میکرد میرفت. اوضاعش از این رو به این رو، یک از خود گذشت، یه خدمت به خلق، یه دونه خدمت، خیلی مهمه دیگه. اینکه آقا ما اهل خدمت بشیم، مثل امام صادق علیه السلام، حضرت به همه رسیدگی میکرد، امام دیگه، کل امل به ره به الولد الصغیر، امام مدلش اینجوریه. کسی که ارتباط با امامم برقرار کرد باید مدلش اینجوری باشه. حضرت نفرمود امام مثل یه مادریست برای بچه نوجوان، فرمود کل امل به ره به الولد الصغیر. یه نوجوان آقا الان از خونه میره بیرون 15 سالشه، به مادرش میگن کجا رفت؟ میگه رفت گیم نت. میگه خوبه؟ میگه آره بابا میاد، بلده، آره بابا 100 بار رفته میاد، استرسی نداره. حالا اگه از اون ساعت گذشت دیر شد نگران میشه، ولی امل به ره به الولد الصغیر دیگه اینجوری نیست. یه بچه نوزاد مادر با شجور رفتار میکنه، خواب و خوراک نداره، 24 ساعته داره کنترلش میکنه. و امام رضا علیه السلام فهمود امام نگاهش به شما اینجوریه، دائم داره شما رو رصد میکنه، دائم داره کنترل میکنه. مهم اینه که تو حالت خوب باشه. یکی اومد خدمت موسی بن جعفر علیه السلام به حضرت عرض کرد که آقا شما نگاهتون به ما چجوره؟ حضرت فرمود ببین تو نگاهت به ما چجوره، ما همونیم، تو با ما چجور ارتباطی داری، ما هم همون جوری هستیم با تو. تو آقا ما رو دوست داری، ما هم دوستت داریم، تو برای ما مایه میذاری، ما برای تو مایه میذاریم، تو 10 دقیقه به یاد ما ایم، 10 دقیقه. تازه اونا که بالاترشو فرمود، فرمود وقتی عبدالله ابن عبان اومد خدمت امام رضا علیه السلام به حضرت عرض کرد برای من و زن و بچه‌م دعا میکنید؟ آقا فرمود بله که دعا میکنیم، من هر روز برای تو و زن و بچه‌ت دعا میکنم. میگه خیلی برام عجیب بود، امام رضا هر روز برای من و زن و بچه‌م دعا میکنه؟ فاستعظمت ذلک، خیلی برام بزرگ جلوه که امام رضا گفتم آقا شما هر روز برای من و زن و بچه‌ام دعا میکنید؟ فرمود بله که دعا میکنید. این آیه قرآن رو خوندی، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. پیغمبر بگو شما کار میکنید، کار کنید، عمل شما رو خدا میبینه، رسول خدا میبینه، مؤمنون هم میبینن. میدونی مؤمنون کیا هستن؟ عرض کردم نفهمود، ما هستیم. عبدالله ابن عوان میدونی هر روز نامه اعمال شما رو میارن پیش من امام رضا. اگر شما کار خوبی انجام داده باشید ما خدا رو شکر میکنیم، فحمدت الله. و اگر کار بدی انجام داده باشید ما استغفار میکنیم، استغفار براتون میکنیم. پس ما هر روز داریم براتون دعا میکنیم. خب خوش به حال اون کسی که یه جوری رفتار میکنه که امام زمانش خیلی خدا رو شکر کنه. کونو للا زینا ولا تکونو علینا شینا، مایه زینته. این بساطه واسه بازی خودش نخواسته، واقعا میخواد امام خوشحال کنه. خیلی ها بودن دنبال این بودن. اگر ما این نگاه تغییر بکنه، این تو ارتباط و قرب با امام نگاهمون عوض بشه، از نگاه کاسب کارانه بریم به اون نگاه عاطفی که اونها میخوان، اتصال رو برقرار کنیم. وقت اونا آقای خودشون رو کی بلد نبودن که حالا بلد نباشن، همیشه کار رو انجام دادن. اونایی که فهمیدن بردن. حالا از امامزاده ها مثال بزنم، وجود مبارک علی. وقتی آقا نگاه این باشه، نگاه توحیدی باشه، واقعا ارتباط با امام باشه. مگر نبود جناب میثم، قبل از اینکه از امامزاده مثال بزنم، میثم و امیرالمومنین بهش فرمود میثم این نخل رو میبینی؟ به همین درخت نخل میخوان آویزونت کنم به جرم محبت من. چه حالی داری؟ اجمالشو میگم. عرض کرد آقا من اون موقع که به دار آویزون میشم از شما دم میزنم، با شما هستم. حضرت فرمود بله. گفت آقا مهم نیست دیگه. انقدر خوشحال بود تاریخ نوشته، هر روز میرفت زیر اون درخت نخل و آب و جارو میکرد، نماز میخوند. به یک کسی از اصحاب که خونش اونجا بود میگفت من به زودی با تو همسایه میشم. اون میگه من خیال میکردم میثم تنبار میخواد اینجا خونه بسازه یا خونه بخره. بعدن که به دار آویزون شد اونجا دیدم منظورش اینه. خب میثم اون کسی که امیرالمومنین اینقدر دوستش داشت، واسه کارهای خاص میفرستادش، میرفت در مغازش مینشست میفهمه تو برو فلان کار رو انجام بده. میثم تنبار که بر سر دار میزنم نعره یا علی مدد، سر دار هم دم از مولا زد، به خاطر مولا زبانشو در آوردن. وقتی عبیدالله ابن زیاد خواست بکشتش، وقتی خبردار شد که امیرالمومنین اخبار کردن فرمودن تو به دار آویزون میشی زبانت هم در میارن، گفت یه کاری میکنم که حرف علی دروغ از آب در بیاد. گفت به دار آویزونش کنید ولی زبانشو نبرید. بعد چند روز دیدن نه، اومدن گفتن بابا فقط داره دم از امیرالمومنین میزنه. گفت خب برید زبانش هم در. خب نگاه اگر درست شد، آقا من اگه متوجه شدم آقا خدمت به خلق، ارتباط با خدا، این اتفاقاتی که میفته خیراتی هم توش هست دیگه. بله الان بارونه، سیله، زحمته، میدونم، ولی بالاخره برکاتش هم فراموش نکنیم، خیراتش هم فراموش نکنیم. با استرس که نمیشه زندگی کرد، با استرس که نمیشه کار رو پیش برد. بالاخره خدا که اون بالاست، رحمتی وسعت کل شی، خودش میدونه داره چی کار میکنه. اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الی. کار رو باید تفویض کرد به خود خدا. خدای تو خودت جبران کن این جانهایی که داده شد، این خونهایی که خراب شد، خودت جبران کن. ما میدونیم که یه حکمت عالیهی پشت این قصه است. ما میدونیم که مصلحت کل این چیه، امیرالمومنین تو در نظر گرفتی. ما میدونیم که تو ظلم نمی کنی. ما میدونیم که تو عادلی. ما میدونیم که تو یه خلیفت اللهی مثل امام زمان رو گماشتی بالا سر کار، که همه رو داره مدیریت میکنه با رأفت، با رحمت. یقین داریم آرامش حاکم میکنه. این نگاه ها اگر باشه عزیزان، خود دیگه مشکلی پیش نمیاد. علی اکبر علیه السلام بعد از اینکه امام حسین تو مسیر کربلا از خواب بیدار شد، استرجاع فرمود انا لله و انا الیه راجعون. خب اونجا اومد جلو، پدر جان چرا استرجاع خوندی؟ حضرت فرمود خلاصه کلام این که خواب دیدم نتیجه کار ما شهادته، پایان کار. سوالش این بود، خیلی مهمه ها، این باید برای ما جا بیفته. سوالش این بود افلسنا علی الحق؟ آقا من بناس کشته بشیم، همه اون بناس بمیریم، مهم اینه که آفت به خیر بمیریم، دیندار بمیریم. این دغدغه باید بشه. ارشد پدر جان افلسنا علی الحق؟ فهمود بله. والذی الیه مرجع العباد، یک کلمه فرمود، فرمود ازن لا نبالی بالموت، اگر ما بر حق هستیم دیگه خیالی نیست، خب بمیریم، ما که بناس بمیریم، خب اینجا بمیریم. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، شما که بناس بمیرید خب شهادت رو انتخاب کنید، شما که بناس بمیرید خب شهادت رو انتخاب کنید. یا درباره جناب قاسم ابن الحسن آقازاده امام حسن مجتبی علیه السلام که امالی صدوق داره، وقتی شب عاشورا دید امام حسین جاهای اصحابو نشون داد، ارفع و رؤوسکم، سرهاتونو بلند کنید ببینید چه خبره، پیغمبر منتظر شماست، اورالعین منتظر شما. قاسم هم اومد جلو گفت عمو جان منم کشته میشم. فهمود مرگ پیش تو چطوره؟ نه که نمیدونست، تربیت شده امام حسین بود، ولی میخواد من و شما راه زندگی رو یاد بگیریم، یقینا اینجوری بوده. حضرت پرسید مرگ نزد تو چجوره؟ عرض کرد احلا من الاصل، چقدر زیباست که من نوجوانم اینجوری تربیت کنم، از قاسم ابن الحسن بخوام بچه‌م اینجوری تربیت بشه، اینقدر قرص بگه از اصل شیرین تر. حضرت فرمود بله تو هم کشته میشی، حتی طفل شیرخوارم هم کشته میشه فردا. این تازه باز امامزاده است، ولی اینو مقدمه روزه بگم، عمرو ابن جناده انصاری که دیگه امامزاده نبود، نگاه وقتی آقا نگاه به امام بود، ارتباط خوب با امام بود، اون نوجوان 13 ساله وقتی اومد میدان رجز میخون امیری حسینون و نعم الامیر، این که دیگه امامزاده نبود، سرور و فؤاد البشیر النذیر، علی و فاطمه والداه و هل تعلمون له من نذیر. ببین آقا وقتی ارتباط با امام اتفاق بیفته چه میکنه. الله اکبر. شام شهادت موسی بن جعفر. ابن شهرآشوب در جلد 3 مناقب صفحه 144 نقل میکنه، مرحوم علامه مجلسی در 48 بهار نقل میکنه که میگوید در خانه سندی ابن شاهک امام کاظم رو زندانی کرده بودن، خدا آن به آن بر عذابش بیفزاید. میگه جمعی نشسته بودن تو مسجد، مسجد ظاهرا کنار خانه سندی بود، یک کسی بر اونها وارد شد، نمیشناختنش، دید داره اینا بحث ادبیات عرب میکنن، بهشون گفت شما به بحث دینتون محتاج ترید تا ادبیات عرب، ول کنید، شما امام زمانتون رو باید بشناسید. گفتن اگه امام زمانتون منظورت از امام زمان این زندانی است که تو خانه سندی ابن شاهکه، بهتره دربارش با ما حرف نزنی، جاسوس ها اینجا هستن میان ما رو میگیرن. گفت چرا حرف نزن، او که صاحب قدرته. گفتن اگه قدرت داره بگید بیاد. گفت الان میاد. یه وقت همه مبهوت شدن، دیدن موسی بن جعفر علیه السلام وارد مسجد شد، رفت تو محراب ایستاد، تا وارد شد اون فرد ناپدید شد. حالا کیه نمیدونی، نگفته مرحوم ابن شهرآشوب به مازندران. میگه یه وقت سر و صدا شد، سندی ابن شاهک و نیروهاش ریختن، خیلی آقا غریب بوده، خیلی موسی بن جعفر غریب، خیلی غریب، آدم جگرش میسوزه خدا بوده. با این قدرت ها، با این قدرت ها سندی ابن شاهک اومد داد میزد سر آقا، ای کاش فرار کرده بودی اما تو این حالت نمیدیدنت، میدونی خلیفه منو میکشه. حضرت فرمود نه تو کشته نمیشی، خدا میخواد تو اسارت کرامت ما خانواده رو به شما نشون بده. اومد به همه گفت کوچه رو قرق کنید، کسی رد نشه این حرکت موسی بن جعفر رو ببینه، صداش به جایی درز نکنه. دست آقا رو گرفت کشان کشان برد. من نمیدونم چه کرد با موسی بن جعفر، اما صلوات خاصه موسی بن جعفر که وقتی مشرف میشی کاظمین میخونی، اولش خوبه روحت به پرواز در میاد، ولی آرام آرام وقتی میخونی جگرت آتش میگیره، اون وقت متوجه میشی که سندی ابن شاهکی که برخی میگن یهودی بوده چه کرده. السلام علی المعذب فی قعر السجود، سلام بر اون آقایی که در قعر زندانها عذابش میدادن. حالا چطور عذاب میدادن نمیدونم، تازیانه میزد، جسارت میکرد، دشنام میداد، هر کاری بگی میکردن، چون اعتقادی نداشته. ظاهرا سندی ابن شاهکو تو برخی نقلای تاریخی دیدم وقتی میخواستن یه دودمان رو به باد بدن، یه نسل رو نابود کنن، از سندی ابن شاهک استفاده میکردن. تو جریان برامکم یکی از سرشاخها سندی ابن شاهک، چقدر جسارت کرد به آقا، تا جایی که آقا دیگه نجاتش از خدا میخواست، نجنی من حبسها، خدایا دیگه موسی بن جعفر رو نجات بده. و ظلم المتامیر ز ساق المرزوز به حلق الغیور. بمیرم برا آقا ول جنازت المنادا علی، بمیرم برا اون جنازه‌ای که شاید مثل امروز بوده، همه منتظر بودن امامشون رو ببینن، بالاخره امروز نامه آزادیش داده میشه، یه وقت دیدن روی تخت پاره‌ای، سر از یه طرف آویزان، پا از یه طرف آویزان، چهار غلام بدن آقای من و شما رو آوردن کنار پل بغداد گذاشتن، به ذل الاستخفاف با یه خفتی داد زدن هازا امام و رفزه. بمیرم برات آقا جان، شما یه آقازاده داری به نام امام رضا، فرمود یبن شبیب ان کنت باکیان لشی فبک للحسین ابن علی ابن ابی طالب. ما میخواییم به همین وصیت عمل کنیم، میخواییم برای حسین. آقا جان بالاخره درسته با این ناراحتی بدن شما رو آوردن، اما شهر بغداد تعطیل شد، گلباران شدی، اجتماع کردن، چه تشییع با شکوهی گرفتن، اما السلام علی من دفنه اهل القرى، سلام بر اون آقایی که بنی اسد حتی بدنش هم نمیشناختن، منتظر موندن چه کنن، خدا این بدن که سر نداره. یه وقت امام زین العابدین آمد، فرمود خودم این بدن رو دفن میکنم، به نیت فرج بگم، برای آرامش این کشور بگم. میگه وقتی بدن پدرش رو در قبر گذاشت، لبهاشو گذاشت به رگهای بریده، شروع کرد صحبت کردن، تو بال عرض تزمنت جسد و کشتری.